درسنه صفحه 176 ساعت دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آله محمد. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری فیسر لی امری و اهل عقده من لسانی یفقه قولی. اول اون روایتی که گفتم بخونیم، روایتش که گفتیم ما بدل تو روایت نداریم که هر چیزی بدلی داره، حالا یه روایت نزدیک به این داریم که شیخ گفت بعضی روایت وارد شده که انگل کل شیء بدلا عدل ولایت. روایتش در خصال از ابی حمزه صومالی قال قال ابو جعفر علیه السلام. حالا اینو به جمع میخونیم دیگه. بنی الاسلام و علی خمس. بنی الاسلام و علی خمس: اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایت. که بنا شده اسلام بر پنج چیز. حالا متنش اومد: اقامه نماز، ایتاء زکات، حج بیت، صوم شهر رمضان و الولایت. فجعل فی اربع منها رخصتون. به این میگه در پنج چهار تا اینا رخصتی قرار داده شده، رو نداریم بدل قرار داده شده. شیخ گفت تعبیر بدل، ما تعبیر بدل نداریم، تعبیر رخصت داریم. در چهار تا از اینا رخصت قرار داده شده. ولم یجعل فی الولایت، فی الولایت رخصتون، اما در ولایت رخصتی نیست. من لم یکن مالون لم تکن علیه زکات. اگه کسی مال نداشته باشه زکات برش واجب نیست. من لم یکن له مالون علیس علیه حج، مال نداره حج واجب نیست. من کان مریضن صلا قاعدن، کسی مریض باشه نشسته نماز بخونه، گفتن حتما نیستده بخونه. و افطر شهر رمضان، ما رمضان روزه نمیگیره کسی مریض باشه، یعنی توی روزش هم رخصت قرار داده برای مریض. اما ولایتو صحیحا کان او مریضن او زامالن او لامالن له فهی لازمن. اولا در هر حال لازم، پذیرش ولایت لازمه، پذیرش ولایت لازمه، حالا مال داشته باشی نداشته باشی، سلیم سالم باشی مریض باشی لازمه. اینو داریم. پس تو روایت داریم که فجو الفی اربعت منها رخصه، تعبیر رخصه داریم، ما تعبیر بدل نداریم. کما که توی حاشیه هم جو گفتم ما همچه روایت پیدا نکردیم که هر چیزی بدلی دارد عدل ولایت. خب
محمد بن سلام،
من این روایت رو از چیز آوردم، روایت از وسائل آوردم، وسائل از خصال گرفته. خصال مال شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ صدوق مقدمه بر شیخ طوسیه. شیخ صدوق وقتی میگه محمد ابن حسن، این محمد ابن حسن مراد استادش محمد ابن حسن ابن ولیده، ابن ولیده. که حالا محمد ابن حسن صفار هم بعید میتونه باشه، حالا با توجه به سعد ابن عبدالله ظاهرا محمد ابن حسن صفاره، به نظر میاد محمد ابن حسن صفار باشه. حالا باید ببینم، من به نظرم میرسه که اینجا یه واسطه باشه بین شیخ صدوق و محمد ابن حسن، یه واسطه باید ثابت باشه، چون شیخ صدوق، حالا محمد ابن حسن ظاهرا صفار باید باشه، اینجا فرق میکنه تو خصال با جلیه فهم کنه. یا فیل خسال هم همه
نیست.
سعد ابن عبدالله که سعد ابن عبدالله قمی اشعری ثقه، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری ثقه، قاسم ابن حسن، قاسم ابن حسن رو من الان یادم نیست، قاسم ها داره، قاسم ابن حسن ابن علی ابن یختین ادامه داره که حسن، قاسم ابن حسن ابن علی ابن یختین از نوادگان علی ابن یختین، نمیدونم در موردش. ابن عبی نجران عبدالله به نظرم از باشه، این هم سقه است. جعفر ابن سلیمان یادم نیست. علا ابن رزه این هم که سقه است، ابی حمزه صومالی هم که سقه است. فقط من قاسم ابن حسن و جعفر ابن سلیمان الان تو ذهنم نیست اینا کی هست. خب این پاسخ اول
محمد ابن حسن هم سقه،
محمد ابن حسن چه ظاهرن صفار، صفار سقه است، محمد ابن حسن صفار و صاد. صفوان صفوان و صفوان
این پاسخ اول دقت کنید. پاسخ دوم، پاسخ دوم چی بود؟ پاسخ این بود که گفتیم روایاتی که داله بر اعتنا به شک بعد از وقته داله بر عدم اعتنا هست شماره مورد بحث ما هم میشه، وجهی برای انصراف نداره. یعنی اون روایاتی که داشتیم دیروز میگفتیم وقت دخل هائل دلتونه؟ که گفتیم اسلام قاعده هیلوله به اختبش گفته میشه وقت دخل هائل، اون روایت شامل بحث ما هم میشه. میگه آقا اگر بعد از وقت شک کردی نماز خوانده یا نه، به اون شکت اعتنا نکن. خب وقتی به شکت اعتنا نکن نشون میده که برای ثبوت قضا نیاز به ببخشید، نشون میده که دیگه قاعده اشتغال جاری نیست، نشون میده استصحاب عدم اعتیان دیگه جاری نیست. یعنی پاسخ دوم هم برای قاعده اشتغاله هم استصحاب عدم اعتیان، چون وقتی میگه به اون شکل اعتنا نکن یعنی به استصحابش هم اعتنا نکن. نگو استصحاب میکنم انشاءالله انجام ندادم، اشتغال یقینی. میگه اینا دیگه به اونا اعتنا نکن، مادامی که اماره داریم، روایت داریم، خود حضرت فرموده به شکل اعتنا نکن، دیگه قاعده اشتغال و استصحاب عدم اعتیان بی‌معناست. البته ایشون یه معیداتی آورده، معیداتش یکی روایت قاعده تجاوز، این آخر استصحاب اونجاها بحث میشه که قاعده تجاوز اینه، شک بعد از محل، اصطلاحا از قاعده تجاوز میگیم شک بعد از محل. میگه آقا در حال رکوع شک کرد قرائت خونده یا نه، آیا حمد سوره خونده یا نه، به شک اعتنا نمیکنه. در حال سجده شک کرد آیا رکوع انجام داد یا نه، به شکش اعتنا نمیکنه. به شک بعد از محل اعتنا نمیشه. خب این روایت معید روایاتیه که میگه به شک بعد از وقت اعتنا نشه، چون به عنوان مصداق برای شک بعد از محل دیگه. شما بعد از وقت نماز اگه شک کنید مثل اینه که بعد از محل عمل شک کردید، مثل اونه دیگه، توی راستاست، توی فضاست. خب اون روایت قاعده تجاوزم آوردم، این روایت شو ببینید. اخبرن شیخ عیده الله، من اینو از تهذیب آوردم. تهذیب وقتی میگه شیخ عیده الله یعنی کی؟ اولم که عیده الله، عیده الله یعنی در زمان حیات شیخ، شیخ مفیده. تهذیب و شیخ طوسی در زمان شیخ مفید، حیات استادش شیخ مفید تهذیب شروع کرده به نگارش. اواخر تهذیب شیخ مفید از دنیا رفته، برای همین اوائل تهذیب میبینید گفته اخبرن شیخ عیده الله، آخرش گفته اخبرن شیخ مثلا رحمه الله یا رضی الله عنه، یا به قول معروف تعبیرهایی که ورده که دلالت میکنه بر فوتش. تهذیب و شیخ زمان جوانیش و حیات شیخ مفید نوشته. خب اخبر شیخ اول تهذیب میشه شیخ مفید. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد اینجا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید باید به نظرم باشه، حالا اینو باید ببینم دوباره. احمد ابن محمد ابن، شاید هم اشتباه میکنم، یادم نیست، اینو باید ببینم. ان ابیه، شاید هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، شاید هم احمد محمد خالد برقی باشه، چون نمیدونم الان یادم نیست شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن خالد برقی مستقیم نقل کنه، یادم نیست. حالا بعید نیست احمد ابن محمد ابن خالد باشه. ان ابیه که محمد ابن، نه 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 احمد ابن خالد نیست، نیست آمیکم. حالا نمیخوام خیلی بحث کنم، گیر کنید سندش رو. حالا من حالی مطانه باش ببینم. فهمت احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، درست گفتم احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. ان ابیه یعنی محمد ابن حسن ابن ولید. ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد عیسی،
عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، درسته؟ این فرق میکنه.
محمد ابن
نصر سقه بود؟ نصر که سقه، احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که گفتیم کنار ابن ابی عمر و صفوان از اونایی هستن که لا یعلمون و لا یرسلون الا من یوسف و به عن عبدالکریم ابن عمر که عبدالکریم هم سقه است، عبدالله ابن ابی یعقوب هم سقه است، امام صادق هم که دیگه چی بگی؟ قاله دیگه ما صادق مونده توصیح کنی. قاله ازا شککده فی شیء من الوضوء، اگه در بخشی از وضوء شک کردی و قد دخلت فی غیره، داخل در غیر وضوء شدی، فلیس شک که به شیء، انما شک ازا کنت فی شیء لم تجزه. اینجا رو میخوان شک در این جایی که شما در حال عملی باشی که از اون عمل فارغ نشدی، از اون عمل تجاوز نکردی، شک که بعد از محل اعتنا نداره، شک که در محل اعتنا داره. دو هم ظاهر حال مسلمه. ظاهر حال مسلم اینه که چی؟ ظاهر حال مسلم اینه که صلات رو ترک نمی کنه، که اینم مؤید عدم اعتنا به شک بعد از وقت. خب دقت کردید که این پاسخ عامه، هم استصحاب رو میزنه هم قاعده اشتغال رو. ببینید اما ثانیاً فلان من عموم مادل، من عموم روایتی که دلالت میکنه شک در اتیان بعد از خروج وقت بهش اعتنا نمیشه، لا یعتد به للمقام، للمقام یعنی من عموم مادل للمقام، من عموم روایت برای مقام. اون مادل چیه؟ مادل اینه علا ان شک دلالت میکنه شک در اتیان بعد از خروج وقت لا یعتد به بهش اعتنا نمیشه، پس للمقام برای منه، برای من عمومه، من عموم للمقام خال ننستن. من عموم این روایات برای بحث ما وجهی نداره، ما که نفهمیدیم چرا کسی من کرد، خصوصا من اعتزاده، خصوصا این که این عمومیت این روایت کمک میشه به اون روایاتی که دلالت میکنه شک که در شی اعتنا نمیشه بعد از تجاوز. مثل چی؟ این قطع میشه امروزه. مثل انما شک و فی شیء لم تجزه، شک در چیزیست که تجاوز رفتی اون نجد. و من اعتزاده فی بعض المقامات، ببینید عزیزانم، ببینید رفتی اون نجد، ببینید، ببینید کانکت رفتی اون نجد. بابا موبایل نیست که این حواقه ماش به من اون باشه، با اون حواقه ماش موبایل فرم و من اعتقاده فی بعض المقام ها هر روز همینه بابا. من به لبتا
من عره بودم هر روز
میدید دست که وایفای
بود من
بوش کام و من اعتقاده فی بعض المقامات، در بعضی از مقامات کمک میشه به ظاهر حال مسلم در این که صلات رو ترجم. این دو سه جواب نقضیه، سه جواب نقضیه که این جواب نقضی برای هر دوه. میگه آقا شما اگر استصحاب عدم اتیان رو قبول کنید، بگید با استصحاب عدم اتیان باید اکثر رو انجام بدید، قاعده اشتغال هم قبول کنید، بگید با قاعده اشتغال باید اکثر رو انجام بدید، اگر ولد اکبر شک بکنه که پدرش چه میزان نماز ازش فوت شده، اقل است یا اکثر، در مواردی که شک داره نماز فوت شده از پدر اقل است یا اکثر، در اونجا هم باید چیکار کنید؟ در اونجا هم شما باید بگید استصحاب میکنیم عدم اتیان پدر رو، شک داری نماز خونده یا نخونده است، پس نماز ثابت میشه، ولد اکبر باید چیکار کنه؟ اکثر رو انجام بده. پس تمسک به استصحاب عدم اتیان و همچنین قاعده اشتغال مثبت لزوم اتیان اکثر برای ولد اکبره، در حالی که احدی از فقها این حرف قبول نداره، احدی از فقها این حرف قبول نداره، یه اشکال نقضیه. پس نشون میده که این استصحاب درست نیست، چون یه لازمه ای داره که این لازم رو فقها احدی قائل نیست. بله بله توی فرض درسته. فرض کجاست؟ فرض اینه که خود پدر وقتی زنده بود شک داشت در اقل و اکثر، خود پدر وقتی زنده بود شکی در اقل و اکثر داشت. اینو بعضی فقها قائلن اگه خود پدر زنده بود شکی در اقل و اکثر داشت، اکثر باید ثابت میشه، ولد اکبر هم باید اکثر انجام بده. اینو قبول دارم. اما اونجایی که خود ولد اکبر شک بکنه، نه اینکه خود پدر مادامی که زنده بود شک داشت، خود پسر شک کنه که پدرم چه نمازش چقدر بود، اینجا جاری نکردن، در حالی که لازمه اون استثاب اینه که تو این فرض هم حکم کنن به اکثر. این هم میشه جواب سوم عنوان نقض. اما ثالثاً فلانه لو تم ذلک، اگر این مطلب تمام باشه، جرا فیما یق جاری میشه، فیما یقضیه عن عربه جاری میشه، در حالی که از عربینش چیه قضا کرده، اذا شک کرد، شک کنه در مقدار ما فاطمه الهما، در مقدار اونی که از عربینش خورد شده، ولا از آن نهم یلتزمون به ذلک، من گمان نمی کنم کسی به این ملتزم باشه، و این التزمون اصلا بعضی ملتزم هست به انه اذا وجب علی المیت، اگر واجب بشه بر میت، لجهلی به ما فاتح، چون جاهل به اینه که چه میزان نمازی ازش فوت شده چیه براش لازم بشه، مقدار معین، مقدار معینی که علم داره یا زن داره براحت رو، یعنی اگر خود پدر وقتی زنده بود شک بین اقل و اکثر داشت برای ثابت میشه اکثر، حالا اکثر علمن یا زندن، تو این فرض گفتن وجب علی الولی قضا و ذلک المقدار، تو این فرض گفتن بر ولی اینه که این مقدار قضا کنه، لوجوبه ظاهرن علی المیت، چون این میزان ظاهرن برای میت ثابت شده، به خلاف ما لم یعلم به وجوبه علی، به خلاف اونجایی که علم به وجوب برای ولی برای اون میت از ابتدا وجود نداشته. درسته؟ پس یک لازمه داره که این پذیرفته. خلاصه چی شد؟ خلاصه اینه که ما میخوایم بگیم تمسک به استصحاب عدم اتیان و قاعد اشتغال در مقام به درد نمیخوره. شما اقل رو انجام بدید نسبت به اکثر براعت جاری میکنم. من برداشتم الان هم داره بس میکنم هیچ فرق داره. خرابش کردید و خرابش کردید الان
خوب شد.
الان درست
الان سپایتوی اومده بودش
الان درست
الان
میاد
آه
دیدی داشت خب بله دقت و کیف کان و توجیه المذکور ضعیف. خلاص این توجیه، یه توجیه آخری میمونه توجیه چهارم، که این توجیه چهارم میخوام این روایت رو ببینیم، روایت داره دوباره اینا ببینید، یک روایاتی داریم، چهارمین دلیلی که برای لزوم اتیان اکثر در دوران نمازهای فوت شده بین اقل و اکثر بیان شده قابل بیانش تمسک به روایاته، روایاتی که در مورد چیه؟ روایاتی که درباره قضای نمازهای نافل است، روایاتی که درباره قضای نماز نافل است. روایات ببینیم انهم به هذا الاسناد عن محمد ابن اسلم عن عبد الله ابن سنان، حالا دیگه من سرش رو نمیدونم کاری نداره، قلت لابی عبد الله علیه السلام، عبد الله ابن سنان میگه از امام صادق گفتم رجل علیه من النوافل ما لا یدری کم هو من کثرته. ببینید یه تصویری داریم تو روایات متعدد که افراد نوافلشون به خصوص نماز شب نمیخوندن یا خوابشون میبرده گاهی وقتا و ملتزم بودن که قضا کنن، خیلی زیاد دارن که روایات الان ببینید روایاتش خیلی جالبه، من یه بار داشتم اینا اصلا گفتم ما کجاییم اونا کجا، که اصلا چقدر روایات متعدد نقل میکنه که من مثلا یه شب مریض بودم اصلا نتونستم بیدار شم نماز شب بخونم چیکار کنم، حضرت گفت قضا شده
قبل از وقتم میگن
اگه نمیتونی یا تو روایت هست اگر نمیتونی بیدار بشی قبل از اینکه بخونی به خوابی بخونی، این روایت زیاد داریم از این سوالات. حالا اون که حضرت گفته جدا این که سوال کرده این روایت نشون میده خودشون ملتزم بودن که نماز شب بخونن، به نحوی که اگر بیمارم میشدن برای خودشون یه گناهی میدیدن، آقا من مریض شدم دیشب نتونستم بیدار شم نماز شب بخونم، عجب گناه بزرگی انجام دادم.
امام
چه؟
امام
حضرت میگه که اخوان ما، حضرت میگه اخواننا، اخوان ما حضرت هستی، پیامبر میگه برادران ما، اصحاب ما، برادران اونایی هستن که ما رو ندیدن و به ما ایمان آوردن.
خب
دیگه
ما
همین
یه
سلوات می نمازای خودمون رو می خونیم، اما قلت الامی عبدالله علیه السلام، آقا خراب نکن دیگه، ما یه حرف می زنیم خرابش نکن. قلت الامی عبدالله علیه السلام به حضرت عرض کردم رجلون علیه من النوافل ما لا ما لا یدیم. اینو دقت کنیم، یه شخصی هست علیه من النوافل، یعنی نافله های قضا شده انقدر برعهدشه، لا یدری کما و من کثرته، انقدر نماز نافله قضاشه، نافله قضا شده برای زیاده نمیدونه چقدره. قال یسلی حتی لا یدری کم یسلا من کثرته، حضرت گفت انقدر نماز بخونه که نفهمه چقدر نماز خونده از کثرت. آقای نمیدونه چقدر نماز نافل ازش قضا شده، حضرت میگه انقدر نماز بخونه اصلا تعداد نماز قضاهایی که خونده دستش در بره، دستش در بره، من چقدر نماز قضا نافل خوندم. فیکون قد قضا به قدر ما علیه من ظالم، قطعا صحیح نه صحیح هست، فیکون قد قضا به قدر ما علیه من
ظالم.
آقا دقت کن، حرف نزن، فیکون قد قضا به قدر ما علیه من ظالم، به اندازه که نماز قضای نافله داره با این قضاهایی که انجام میده جبران میکنه. قلت و فانه لا یقدر علی القضا من شغله، نمیتونه همش نماز بخونه که، بابا بالاخره کار داره، باید بره سر کار درس بخونه. حضرت فرمود ان شغل فی طلب معیشت لابد منها او حاجت لاخ مؤمن فلا شغل، اگه کار مهمتری انجام میده مثلا باید درآمد داشته باشه زندگی کنه، خب این واجبه براش، یا میخواد برای برادران دینی کار کنه که این مهمتره از این نماز خوندن، کمک به برادران دینی از نماز نافل خوندن مهمتره، اگه ایناست، اگه ایناست فلا شغل، لازم نیست همش صبح تا شب نماز بخونه. طلب علم هم همینه، طلب علم بکنیم، طلب بودن مهم نیست، طلب علم بکنیم، نه اینکه بگید ما طلب علم بخوابیم، امنی واجبه، مستحبه، واجب نی کلش، اولش هم مستحبه، اولش که عزت نگو واجب نماز نافله رو قضا کنی، بابا اصل نافله واجب نی، قضاش واجب باشه، اصلش مستحبه. و امکان شغل و حول جمع دنیا، اگه نه کارش اینه که آقا ثروت جمع کنه، میگه آقا مشغول کار دقت آقا حرف نزن، من نمی کنم ربات دیگر چه نکنه، ببین این کارش برای چیه؟ کارش برای این بود که، کارش برای اینه که مال داره، درآمد داره، بعضش هم خوبه، بخواد حالا پول بیشتر داشته باشه، اگه این باشه فتشا و قلبه ها انستالات، به خاطر این نماز مستحبی این نماز نافله ها نمیخونه، فعلا یه نفس هم این باید نماز غذا رو بخونه. و الا لقی الله و هو مستخف و متهاون و مزیع لسنت رسول الله، اگه به خاطر یه کار غیر اهمی، به خاطر یه کار غیر اهمی کار انجام بده، فردای قیامت این از کسانی شمرده میشه که سنت پیامبر رو تضییع کرد، ضایع کرد. برای همین ما این نکته رو بگم، نکته مهمیه، ما توی بحث داریم، بحث خیلی مهمیه که مستحبات، من الان برداشتم اینو بعدم اینو قائل هم میگم، مستحبات هستش مستحب، اما اگر ترک مستحب به جایی برسه که نشون دهنده استخفاف به مستحب باشه اون حرام میشه. برای همین آدم باید اگرم نماز شب مستحبه، گاهی وقتا نمیتونه بخونه، گاهی وقتا رو بخونه، نافله ها رو گاهی وقتا بخونه، تو عمرش گاهی وقتا سالی یه بار یه بار دو بار نافله بخونه، که شخصی حساب نشه که اینا رو استخفاف میکنه. به نظر میاد این میزانش شاید بگیم واجب باشه، بعید نیست،
نماز جماعت
هم همین، بعید نیست قائل بشه این میزان وجود داره، این میزان وجود داره، یعنی مثلا سالی یه بار دو بار آدم انجام بده تا چی؟ تا استخفاف حساب نشه، بعید نیست بگیم وجود داره. بله، فانه لا یقدر، قلت فانه لا یقدر علی القضا، نمازای نافله رو نمیتونه قضا کنه، نه اینکه نمیخواد، نمیتونه، فهل یسلو له ان یتصدق، میتونه جات پول بده؟ آقا من نماز نافله نمیتونم به جاش انفاق کنم به فقرا به جاش. فسکت ملیان ثم قال، از این سکوتی کردن فهمودن فلیت صدق به قدر توله و ادنا ذلک مدل لکل مسکین مکان کل سلام. حالا به اندازه که ثروت داره صدقه بده، حتی اقلش اینه که یه مد به اندازه هر نماز نافله ای که نخونده و نمیتونه قضا کنه به فقرا کمک کنه، مد به اندازه هر نماز نافله ای که نخونده. قلت و کم الصلاه الذي يجب عليها في مد لكل مسكين، مرادتون از نماز محدودش چقدر؟ حضرت فرمود کل رکعتن من صلاه الليل و النهار، هر دو رکعت، حالا نماز شب باشه نافله های نماز ظهر باشه فرض بکنه،
نماز
وتر
یعنی بعد 350
مثلا. قلت لا يقدر، نمیتونه، ببینید نمیتونه به اندازه هر رکعت دو رکعت نماز نافله ای که ازش قضا شده یه مد تمام بده، خیلی زیاده، اینقدر پول نداره که اینقدر کمک کنه. قال فمدن ازن لکل صلات لیل و مدن لصلات النهار، برای هر روز دو مد بده، یه مد برای نماز شب بده، یه مد برای نافله های روزش، لازم نیست برای هر دو رکعتی یه مد بده، برای مجموع نماز شب که 11 رکعت باشه یه مد تمام به فقرا رو بده، برای مجموع نافله های روز که 8 و 2 12 13 و دو 15 رکعت باشه درسته یه متهم بده.
مالی
یعنی سکوت مالی، یعنی به نظرم نمیدونم دقیقا به چه معنی. خب حالا بریم استدلال ببینیم این رو حتی خوندی خوراتون جالب، من خواستم عمدن کامل بخونم. میگه این روایت هرچند در قضای نمازهای نافله وارد شده، اما چیه؟ اما به دو بیان قابل تسری به قضای نمازهای واجبه. بیان اول، از این روایت برداشت میشه که برای جبران نماز فوت شده این میزان نماز قضا رو انجام باید بده، نافله خصوصیت نداره، ظاهرا نافله خصوصیت نداره. حضرت در مقام بیان چیه؟ کیفیت قضای نمازه، اصلا نماز نافله خصوصیت نداره. پس اول میخوام بگیم نماز نافله خصوصیت نداره. دوم میخوایم بگیم میخوایم اولویت، اونجا الغای خصوصیت بود، اینجا اولویت. میگیم آقا نماز نافله که نماز مستحبیه، اگر طریقه قضاش این میزان اکثره، پس به طریق اولا که نماز واجب اهمیت بالاتری داره، قضاش هم
اکثره.
دو تا اسمی حال چی میگیم؟ شیخ گفت که از افمن این استدلال خیلی ضعیفه، دو تا تقریب قشنگ براش گفت، جواب بدید. ایو حال علما، ایو خب دیگه نه الگاه خصوصیت اشکال نداره، اولویت خطی هم هر دو درسته، من هر دو رو قبول.
پس چی؟ پس
ما
چی بگیم؟
قبول دارم، با این حال جواب میدم. جواب هر دو رو قبول میکنم اما جواب میدم. یعنی چی؟
یعنی از یه راه دیگه جواب
میدی. یعنی چی حالا؟ اگه گفتی چی؟
هم قبول دارم، در این قبول داشتن قبول
ندارم. وحدت وجودی است. هست آقا بین مدعا و استدلال اصلا همخوانی وجود نداره. تو روایت گفته که قضای نماز نافله مستحب، ما میگیم به طریق اولا قضای اکثر در نماز واجب مستحب. شما میخوای وجوب رو اثبات کنی، با اولویت قطعی که نمیتونی وجوب اثبات، با اولویت میتونی اثبات کنی در نمازهای واجب هم اکثر مستحبه، کما اینکه در نمازهای نافله قضای اکثر مستحبه.
این تناسب باید باشه،
اونو قبول داری؟ میگیم در نمازهای بگید واجب اتیان اکثر قضای اکثر مستحبه، قبول داری؟ بحث ما تو وجوب بود، این روایت که نمیتونه وجوب اثبات کنه، این روایت استحباب اثبات کرد، الغای خصوصیت و اولویت هم نهایتا اثبات میکنه در نماز واجب قضای اکثر مستحبه، این هم قبول داریم، بهش خاشه ایم. اما بحث ما این بود آیا میتونیم اکثر رو واجب بکنیم یا نه، این دلیل بر وجوب اکثر نمیتونه باشه. تناسب پیدا
نمی
کنه،
یعنی میگیم اونجا که مستحب بود
این اولویت الغا کنسنت اینطوری بخواد بگی این حرف آقای رجبی میگه که اونجا چون الزام در کار نیست. خب وقتی الزام در کار نباشه کار سنگین غیر الزام آور خیلی سخت نیست. الان شما بگن که آقا این کار رو انجام بدی میخواستی انجام ندید، خیلی وقتا آدم خودش با اشتیاق هم میره انجام میده اون کار سختتر هم انجام میده، اما خود الزام وقتی بیاد الزام خودش باعث میشه که بگیم کار سخت رو الزام نمیشه کرد، اما میشه کار سخت رو گفت خوبه مستحبه، درسته؟ کما که لاحرج، برای همین لاحرج میگیم لاحرج ناظر بعد الله مستحبات و مکروهات نیست، یعنی مسلمه تقریبا که لاحرج ناظر بعد الله مستحبات و مکروهات نیست، چون حرج وقتی وجود داره که اون عمل الزامی باشه، اگه الزامی نباشه شخص دلش خواست انجام میده ولو موجب حرج باشه، دلش هم نخواست انجام نمیده، با اختیار و آزادی خودش انتخاب کرده. و از افومن از اون ضعیفتر اینه، از تمسک فیما نحن فی تمسک بکنیم به نفس الوارد، به روایت که وارد شده ان من علیه من النافله لا یحصیه من کثرته، کسی که نافله قضا برعهده‌شه به حدی که کثرت به حد به انداز به خاطر کثرت عددشو نمیدونه، لا یحصیه یعنی شماره نکرد، من کثرته یعنی به خاطر اینکه نمازها زیاده، قضا حضرت فرمودن قضا نماز قضا کنه، حتی لا یدری کم سلا من کثرته، اینقدر بخونه نماز تا ندونه به خاطر چقدر نماز خونده، مثلا شماره نمازهای قضا دستش در میاد. بناهن دو تا تقریب بناهن الان نزالک، بنابراین که این کار چیه؟ طریقون لتدارو که مافات ولم یه یخصه، طریق تدارو که نماز فوت شده ایست که شمارش دست آدم نیست. یک لا انه مختصم به نافله، اختصاص به نافله نداره، پس این تقریب الغای خصوصیت. دو ما ان الاهتمام فی نافله، اهتمام در نافله به مراعات احتیاط موجب میشه همین اهتمام رو در فریضه به طریق اولا تمسکی با اولویت قدیم فتعمل، که تعمل همون نکته بود که ما اشاره کردیم، حالا شاید نکات دیگری هم در حواشی ببینیم. این بحث تا اینجا رسیدیم و حمدالله شبهات وجوبی هم تکمیل شد، شبهات تعلیمیه رو خواندیم، شبهات وجوبیه رو خواندیم، وارد میشیم در دوران هم بین محضورین در مواد شک که در اصل تکلیف، که دوران هم بین محضورین ما مرموشه اینجا سوال مسئله کرده دوباره بحث فقدان نصف، بحث اجمال نصف، بحث توازن نصف، شبهات موضوعی درست استرس کرده، اما اون دو بقیه هم دیگه خیلی مختصر جمعش کرده، اصل بحث در همین چیه؟ اصل بحث در همین فقدان نصف شد. من حالا یه چارچوبه بذاریم بس بدم چارچوبه، حالا نمیخونیم مثلا این چارچوبه هم بنویسم، اگه میخواید از این عکس بگیرید بگیرید، من چارچوبه جدیدی بنویسم بحث که این چارچوب که میرسم براتون مهمه، کل بحث روی همین چارچوب بحث میگرده. آدم من نکشم یعنی در دوران هم بین محضوره، یعنی چی؟ دوران هم بین محضوره یعنی که نمیدانید آیا این عمل واجبه یا حرام، احتمال استحباب، احتمال اباحه، احتمال کراهت وجود نداره، یا عمل واجبه یا عمل حرام. حالا شبهه حکمیش میشه تفسیر کرد، مثلا شبهه حکمی به چه معنا؟ به این معنا که فقها ها اجماع دارن، برخیشون اجماع مرکب وجود دارن، روایت در کار نیست اما اجماع مرکب داره، برخی قائل به وجوب هم برخی قائل به حرمت هم، مثلا نماز جمعه در زمان غیبت بعضی قائل به وجوب هم بعضی قائل به حرمت هم، قالب استحباب و قالب اباحه و کراهت هم نداریم به فرض. خب میشه چی؟ میشه دوران هم بین محظورین در شبهات فقدان نص. خب حکم این خیلی مهمه که در حکم این پنج تا وجه، من فقط وجوهش رو میگم، وجوه حکم دوران هم بین محظورین. وجه اول شباهه ظاهریه است. این رو هم بگیم ظاهرن اباحه. وجه دوم سه چهار پنج یا من را بزنیم. وجه دوم توقفه. وجه سوم اخذ به جانب حرمت. وجه چهارم تخییر ظاهری بدیه. و وجه ششم تخییر ظاهری استمراری. اینا رو همه رو باید تدوین بکنیم. خب بیشتر بحثی که من رو میشه اختاره اینجا تو بحث اباحه ظاهری است. یه وجودی رو میگه برای وجه جریان، برای وجه جریان بحث میکنه چی؟ میگه که شمول ادله براءت. یه وجودی رو برای منع میگه، برای وجود من پنج شیش تا وجه اینجا بیان شد. بحث علم اجمالی مطرح شده، بحث مخالفت التزامیه مطرح شده، بحث قیاس به قیاس به دوران هم، دوران هم بین محظوره به خاطر تعارض. وجه چهارم قیاس شده به مقلد در دوران هم بین دو مجتهد مساوی. وجه پنجم حرمت احداث قول ثالث. و وجه ششم انصراف ادله براءت از دوران بین محظورین. پس برای بایزداری یه وجه جریان گفته، چند تا وجوه من گفته، همه این رو بحث کرده، بعد وارد شده در توقف و عقد به جانب و حرمت و تخییر ظاهری بدی و تخییر ظاهری استمراری. خلاصه من فقط نظر شیخ رو بگم، بقیهش انشاءالله فردا. خلاصه نظر شیخ اینه که ایشون اول اباحه ظاهریه رو تقویت میکنه، اما با توجه به اشکال، به خصوص اشکال ششم که انصراف باشه، به بحث توقف مایل میشه و توقف رو قبول میکنه. یعنی قائل میشه در دوران هم بین محظورین غالب توقفی، غالب توقفی. بعد اخذ به جانب و حرمت رو بیان میکنه، اشکال میکنه، بعد میگه اگه سلمنا، یعنی این سلمنایی، سلمنا اگر قائل بشید در دوران هم بین محظورین حکم تخییر، آیا تخییر بدیه یا استمراری؟ اونجا میگه اگر ما بپذیریم که حکم توقف نیست، تخییر قالب تخییر استمراری میشیم. حالا این کل بحث دوران این چارچوب بشه، حالا اینو باید باز بکنیم و در موردش صحبت بکنیم، به خصوص تو قسمت اول که بحث اباحه ظاهریه باشه. سه قیاس به دوران امر بین محظورین لحظه تعارض. 4 بیات به مقلده در دوران هم بین دو مشتهد مساوی، 5 حرمت احداث قول ثالث، 6 انصراف.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.